دکتر میشه.
خب مثل این که اولین مشتری پیدا شد بینا خانم.
بله من برای فیلمم یه تهیه کننده میخوام. میدونی همونطور که زندگی خرج داره مامان جون، ساختن یه فیلمم خرج داره.
گفتی یه نفر سرمایه گذار پیدا کردی بد جنس.
بله بابا، بابا یکی از بچه ها میخواد 2000 کمک کنه، اونم با منت. وقتی مامان آدم جیبش پره چه لزومی داره دیگران کمک بگیرن؟
خب فکر کنم مامانت الان داره تو دلش به من یک چیزهایی میگه که رازشو فاش کرده.
آره مامان
من کار میکنم برای اینکه خانواده‌ام زندگی بهتری داشته باشم. قندو بده مادر، چایمو بخورم.
یه وقت فکر نکنید فالگوش وایستاده بودم، ولی نمیدونم یهویی چرا یاد اون لپتاپ افتادم که 3 ساله میخوام بخرم.
نه بابا
خوبه، حالا هنوز چک و نقد نکردم شما براش کیسه دوختی.
مامان جون میگم شما که سرت شلوغه، بده من خودم نقدش میکنم.
بعدم لابد همه 100 میلیون رو میخوای خرج فیلمت کنی.
100 میلیون؟ موضوع جالب شد. فکر کنم در کنار لپتاپ بتونم یک گوشی تازم بخرم.
بی خودی صابون به دلتون نزنین، من باید با این پول مواد اولیه بخرم.
وای فکر کن چه قراردادیه که فقط چک اولی 100 میلیون تومنه. هنر نزد ایرانیان است و بس.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. تقسیم غنایم تموم شد. برید به کار زندگیتون برسید. برید ببینم.
فقط حرفش زدیم با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه.
من که این پولو نمیخوام ببرم واسه خودم خرید کنم. اول آخرش مال شماست.
وای نه تو رو خود ماما، 100 میلیونی که آدم نمیره همشو خرید کنه.
ماما ما رو بخشندگی و محبت شما حساب کرد.
لوسبازی رو بذارید کنار ببینم آه. انگار تا حالا پول ندیدین تو زندگیتون.
از قدیم گفتن پول چرک کف دسته.
اگه پول چرک کف دسته، من دلم میخواد کثیف‌ترین و هپلی‌ترین آدم روی زمین باشم.
مامان به این فکر کن که اسمت به عنوان تهیه کننده میخوره آخر فیلم.
آی کشتی منو. خوبه میخوای یه فیلم 10 دقیقه‌ای بسازی؟ اگه میخواستی سینمایی بسازی چی کار میکردی؟
به اونجا هم میرسم. پشت سر یه هنرمند موفق همیشه یک پدر مادر سخاوتمند ایستادن. میکنم این جمله شکسپیر باشه نه؟
فکر نمی کردم این بچه ها اینقدر درگیر پول و این چیزا باشن.
بالاخره پول هم جزی از زندگیه دیگه.
میگم حتی بچه ها هم از شنیدن خبر قراردادت خوشحال شدن، ولی خودت انگار
منم خوشحالم.
والا من که تو چهرت یک ذره خوشحالی و شادی هم نمیبینم.
بس میگم
نمیفهمم از چی ناراحتی.
نمیدونم، حس خوبی ندارم.
چرا؟
100 میلیون ناراحتی بود.
دیدی که طرف خیلی هم آدم حسابی بود، حتی یه چک پیش پرداختم به داد.
از همین ناراحتم، از اینکه میخواد همه چی تو سکوت و بی سر و صدا انجام بشه.
خب خودش گفت که رقبا و
من با حرفای اون آقا کاری ندارم. یه فکرایی ذهن خودم رو مشغول کرده.
سخت نگیر بابا جان، همه ی آدم ها قابل پیشبینی نیستم.
منم دلم میخواد خوشبین باشم و این کار رو انجام بدم.
میگم که اگه بخوای میتونیم در مورد این آقای تحقیقکی بکنیم.
فکر خوبیه، اگه بتونیم اطلاعاتی ازش به دست بیاریم که
یه دوستی دارم میشه. تو نیروی انتظامی باهاش صحبت میکنم.
آره آره خیلی هم عالیه.
خیلی خب پس دیگه بهش فکرم نکن. شاید هم واقعا یه موقعیت خوبه که نصیب ما شده. همش که نباید کارای کوچولو کوچولو بکنیم که طرف تعریف کارتو شنیده اومده سراغه.
امیدوارم اینجوری باشه.
باید اقرار کنم انتظار این سرعت عمل شگفت‌انگیز رو نداشتم. هنوز 3-4 روز بیشتر نگذشته ازم خواستید بیام اینجا. زمان منتظر ما نمیمونه. ارادتم به شما چند برابر شد، چون معلوم قدر لحظه ها رو میدونی.
خب یه چیزایی هست که البته
برای من فقط یه چیز مهمه، اونم اصالت کاره. البته که به سرانگشت هنرمندانه شما هم اعتماد کامل دارم.
موضوع اینه که ما باید به شما اعتماد داشته باشیم.
من یه سفارش کاری به شما دادم. تو تجارت پول و چک حرف اولو میزنه. فکر نمی کنم لازم باشه توضیحات بیشتری بدم.
ولی من دلم میخواد توضیح بدم. آقای تیمور فدایی قاچاقچی اشیای عتیقه، البته مثل آدم های هزار چهره اسم و رسمتون تو هر معامله ظاهرم فرق میکنه.
شوخی بامزه ای بود. میدونی دلیل عقب موندگی بعضی از آدم ها چیه؟ این که میخوان از همه چی سر در بیارن، این که میخوان به سری که درد نمیکنه دستمال ببندن.
ما فکر کردیم شما میخواین کار هنری انجام بدید.
هنری که نتونه نون شب شما رو تامین کنه، حتی اگه تو قلب و روحتونم ریشه داشته باشه، دو ریال ارزش نداره خانم.
پولدار بودن و پولدار شدن خوبه، اما به چه قیمتی؟
حالم از این شعارا به هم میخوره. شما حتی چند ثانیه هم برای گرفتن چک از من تأمل نکردی.
خب چون فکر میکردی مثل بقیه هستین، مثل خودمون.
نمیدونم تا حالا چقدر لگد به بخت و اقبال خودتون زدید، ولی قطعا این مهمترینش خواهد بود.
آقای فدایی، دلم نمیخواد لعن و نفرینی پشت سرم باشه.
زندگی ما عادل است خانم، اونی که زرنگتره همیشه برنده است. وقتی یه ده اونقدر ابله هستن که میشه سرشون به راحتی کلا گذاشت، دیگه دلسوزی معنایی نداره.
اما متاسفم انگار خیلی زود با آخر خط رسیدیم.
برمیگردیم به نقطه شروع، چکو میگیرم و شما هم شطور دیدید ندیدید.
فکر میکنم اومدن دنبال شما.
بازم همدیگر رو خواهیم دید.
خب همه چی تموم شد، اما چی شد که تو به این بابا شک کردی؟
از اون اولم احساس کردم حرف و عملش با هم یکی نیست.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. مردان فاخر، نوشته بهناز امینی. هنرمندان به ترتیب اجرا: محمود رضا قدیریان، بهرام ابراهیمی، کرامت رودساز، باقر کریمپور، محمد مجزاده، عرفان ابراهیمی، محمد پور حسن، علی زرینی، رامین پور ایمان. کارگردان آشا مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد.
سلام علیکم استاد.
علیکم السلام. زودتر تشریف آوردی منزل. تا پایان وعظ حوصله نکردی؟
اختیار دارید. مگر میشد آنچنان محفل فیضی را ترک کرد؟ وعظتان قلبم را روشن کرد استاد. به چهره هزار که نگاه میکردم، بسیاری از ایشان را هم مشعوف دیدم.
پناه بر خدا.
انشاءالله. بفرمایید آب نوشه جان کنید استاد. بفرمایید.
بسم الله.
نوشت جان.
او 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 سلام بر حسین، لعنت بر یزید، چه خونک و گوارا، خدا خیرت بدهد.
انشاءالله به همه مسلمین عنایت بفرمایید.
انشاءالله.
حضرت استاد، میل به طعام دارید یا مثل همیشه درنگ میفرمایید تا هنگام اذان شود و اول به سجود بپردازید بعد به وجود؟
خدا تو را خیر دهد که یادآور شدی، چون این باید باشد.
نعمت و لطف بیش از این که مصاحبت و شاگردی عالمی چون حضرت استاد را نصیبم کرده.
مراقب باش محمد، شیطان هر لحظه ممکن است خودشیفتگی را در بندگان خدا برانگیزد.
لعنت خدا بر دل سیاه شیطان استاد. جسارتاً استاد اجازه می فرمایید فقط سؤالی که ذهن مرا مشغول کرده بپرسم؟
بپرس.
و رفع زحمت کنم.
بپرس.
شما در وعظتان برای عموم از قول پیامبرمان فرمودید که هر کس به هر ترتیبی سر بر سجده به قصد غیر خدا بگذارد کافر است.
آری.
اما گاهی با خود فکر میکنم که مگر همانان که سر بر سجده به هر چیز به غیر از خداوند فرود بیاورند قصدشان خداپرستی نیست؟
رسول الله به محض آغاز نبوت به بیان یگانگی خدا لب گشودند و معبودیت محض بندگان در برابر خدای بدون شریک را اصل اول اسلام یعنی توحید اعلام کردند. خداوند نیز در قرآن کریم فرموده که به هیچ چیز جز او سجده نکنید، حتی پیامبرانش.
شرمسارم حضرت استاد، آنچنان که شما در منبرتان ملحدان را توصیف فرمودید من به احوال مردم شهرمان توجه کردم و ما به ازای متعددی به یاد آوردم.
گمان غلط نکن، در ملکی که آل سلاجقه اقرار مسلم به وحدانیت پروردگار و مسلمانی دارند چگونه می شود برای ملحدان ما به ازا تصور کرد؟
انشاءالله که خطا از من است، انشاءالله.
محمد بگو چه کسی ذهنت را مشغول کرده؟
مرد حجاری که ساخت سنگ قبر پیشه اوست.
تا اینجا که عمل خطایی از او سر نزده.
آری، اما بارها وقتی به قصد قرائت فاتحه برای اهل قبور از مقابل حجرش گذشتم ناخواسته دیدم که بر آن سنگ ها سجده می کند.
خب
شما در وعظتان فرمودید هر گونه داد و ستد نیز با چنین کافرانی حرام است، اما همه ی مردم شهر که مسلمان هستند سنگ های قبور انباتشان را از او می خرند.
یعنی سنگ پرستی در شهر به کسب و کار مشغول است که مردم با او داد و ستد می کنند؟
بله.
چرا این پرسش را این وضع نپرسیدی تا در حضور عموم عرض کنیم؟
به دو علت استاد. اول آنکه گمان کردم شاید عمل او کفر نیست. ثانیاً راستش خوف کردم.
جلال خاله، این چنین که تو اکنون پیش می روی معلوم می شود آن بنده خدا را فقط هنگامی که از مقابل محل کارش عبور می کردی ندیده.
آخ بله.
به نظر می رسد تو بیش از اینها در کار او غور کرده ای.
آره. اما به ناچار استاد. خب میدونی.
بگو محمد چه میگویی؟
ناراحت نشوید حضرت استاد، اگر به او پرداختم به جهت احساس وظیفه‌ای بوده که نسبت به مردم دارم.
احساس وظیفه به مردم برای چه؟
عرض میکنم خدمتتان حضرت غزالی، اگر فرصت بدهید عرض میکنم.
محمد تو طلبه حاذق و اهل مطالعه هستی، قرآن میخوانی و خوب میدانی که نباید در امور شخصی بندگان خدا تفحص کنی.
عرض میکنم آن وقت اگر شما بفرمایید خطا کردم فوراً میروم و در حضور مردم از آن مرد حجار عذر میخواهم و درخواست میکنم که مرا ببخشد.
سراپا گوشم، بگو.
در همان هنگام هایی که معروض شد گروهی از مردم از بابت حضور این مرد در نزدیک محل زندگی و کسبشان ابراز ناراحتی کردند. یعنی باید برایتان بگویم که عده‌ای با اطلاع از این که آن مرد سنگ پرست است نزد حقیر گله کردند و یاری خواستند و گفتند که او مال بسیاری از پدرش به ارث برده و به وصیت همو شغل حجاری را پیشه کرده، اما او با دارایی بسیارش عده‌ای از مردم را که تنگ دست بوده اند مغروز خود کرده.
خب
او محتاجان را وامی دارد که مبلغ وامشان را با افزایشی که میزانش را خودش تعیین می کند به او پس دهند.
در روز روشن در دیار مسلمانان رباخاری؟ آنان که از او وام می گیرند نمی دانند ربا به هر شکل و از سوی هر کس که در آن دخیل باشد حرام است؟ محمد چرا تا کنون به من نگفته بودی؟
حقیقتش استاد شما تازه به این شهر وارد شده اید. پیش از شما برخی سعی کردند مانع او بشوند اما توفیق نیافتند. حتی از سوی آن سفیان سنگ تراش آسیب هم دیدند، گفتم خدای نکرده شما مورد آزار او قرار نگیرید.
یا الله عصایه آمده.
نه عصایه استاد نه، شما نباید بروید.
آخه چرا مسلمان بنده خدای پشت در است و آنطور که در قلب باب میشود تعجیل دارد؟ چرا نباید در رو باز کنم؟
نه استاد باید همو باشد. نه استاد نباید بروید، اوست فقط اوست که حرمت نمیشناسد و چون این گستاخانه دقل باب میکرد.
کنار برو محمد، هر کی باشد بنده خداست، نباید پشت در معطل بماند.
در این خراب شده کسی نفس نمیکشد؟
شما را به خدا پنهان شوید تا در را از پاشت در نیاورده. استاد من میروم و تمام تلاشم را میکنم تا بعد معطلش کنم. شما را به خدا جایی پنهان شوید. استاد بابا ارشد آمدم.
برو کنار خردک.
اینجا صاحب دارد، نمیتوانی بی رخصت داخل شوی.
سلام علیکم.
پس این تو هستی که گوش مفت یافته ای و برای مردم فلک زده حب صادر میکنی.
سلام اسباب رحمت است برای دو تن که با یک دیگر دیدار میکنند. تو اگر برای خود از رحمت نمیخواهی جواب سلام مرا بده تا خداوند عالم بنده خودش را مورد لطف قرار
دهد. گمان میکنی من هم گوش مفت دارم؟ بدرام باید به تو گوشزد کنم که اینجا منبر و جای وعظ نیست. من هم برای شنیدن موعظه نیامدم.
کسانی که سنگی بپرستند که خود آن را تراشیده اند کافرند.
آی پیرمرد.
آی سفیان مرد، حضرت استاد در شهر ما میهمان است.
تا ساکت باش، خودم بهتر میدانم. ضمناً تو هم به جای مداخله در کاری که به تو مربوط نیست برو و پولی تهیه کن و دین پدرت را ادا کن. برو. و اما تو آقا، تو هم بدان عمرت به دنیا بوده که من تا کنون صبر کردم. اگر نه تا کنون سنگ قبرت را که ساخته بودم هیچ چند نفری را هم اجیر می کردم که آن را بر روی مزارت نصب کنند.
یا بگو چرا آمده ای، یا بشنو چرا باید بروی.
من نیامدم بشنوم، آمدم بگویم.
باشد میشنوم.
آمدم بگویم که اگر یک بار، فقط یک بار دیگر از من و خاندانم بد بگویی، هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. میفهمی پیرمرد؟
زحمت کم کن دیگر.
تو ساکت خوردک. از قضا باید به سراغ پدر تو بروم، پس میروم. اما پیرمرد
به وچه چشان را باور نکن، به سکه رنگ عوض میکنند. گفته باشم کاری نکن با همینا آنچنان کنم که از اینجا بگریزی. آری همین ها که در مسجد دور و برت میچرخند و انگشت حیرت به دندان میگزند.
بیچاره مردمی که ناچار باشند از نادان تر از خودشان فرمان ببرند.
از من آیدی دارم که فرمان میبرند.
این مردم باید آگاه شوند محمد.
اینان دو سال است که گرفتار خشک سالی اند حضرت استاد. ناچار شدند برای تهیه چند قرصنان از آن بت پرست خدا نشناس قرض بگیرند. حتی پدر خودم نیز گرفتار شده.
وای از مردمی که به چنین گستاخ خدا نشناسی گوش بدهند. یا باید برویم محمد، باید به میان مردم برویم. ماندن جایز نیست. باید مردم را از آن چه بر ایشان روا شده آگاه کرد.
اکنون نه استاد، اکنون نه.
چرا محمد؟ هر لحظه که بگذرد ممکن است کس دیگری هم ندانسته گرفتار ربا شود.
او کسانی را دارد که بعید نیست در کوچه پنهان شده باشند تا به محض ورود شما به آنجا به شما آسیب برسانند.
به من؟
راضی نباشید که ما بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و خدایی ناکرده از محضرتان بی نصیب بمانیم. شما برای ما نوری در ظلمت هستید.
نه خیر، گویا سخت همه را ترسانده.
بمانید در سرایتان و قدری بیاسایید، سپس نیز قدری مطالعه کنید و آنچه باب دلتان است بنگارید. مکتوباتتان که به دست مردم برسد خدمتی بزرگ به ایشان است.
مکتوب محاسنی دارد اما ثمرش آرام. این مردم اکنون نیاز به یاری دارند، حتی اگر ندانند یا نخواهند.
به خدا این ملک به شما بیشتر نیاز دارد.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیگر کافی است. دو ماه است که خانه نشین شده ایم و فقط میخوانیم و مینویسیم. حال باید ثمرهش را به مردم برسانیم.
اما استاد.
دیگر سکوت کافی است محمد.
حسرت استاد.
محمد. سکوت ما از خوف من است. اما خوف هم حدی دارد برادر من. نباید برابر کفر کافر ساکت نشست. باید به میان ایشان را.
ولی استاد اگر رخصت دهید حقیر طریق دیگری پیشنهاد کنم.
طریق دیگر؟
آری حضرت استاد. حتما نگو شهر عالم شهرمان را به یاد دارید.
آری چند نوبت خدمتشان رسیدیم.
حالا اگر رخصت فرمایید حقیر به نزد ایشان بروم و برای راهکاری مناسب با ایشان مشورت کنم. اگرچه ایشان با خانوادگیشان عزلت گزیدند و مراودهی با سفیان و اطرافیانش ندارند و تعامشان را با نگهداری چند حشم اندک شمار و کشاورزی در قطع زمینی محدود تهیه میکنند.
ما ادب حکم میکند حقیر هم خدمت ایشان عرض ادب کنه.
استاد بزرگوار، این سرا تحت نظر افراد نابابی است که در انتظارند تا شما را در سایه‌ای بیابند و زحفشان را به شما بریزند.
اما محمد
میروم و عصای باز میگردم. استاد
بگو محمد، بگو احوال آن بزرگ با چگونه؟
سلامت بودند ولی نگران شما.
از ایشان مشورت خواست؟
آری، گفتند همو که یک روز مقرر فرموده به دنیا بیاییم موعد بازگشت را هم تعیین می فرماید. همین را گفت که خدمت شما عرض کنم.
خدا را سپاسگزارم که آن بنده شایستش را نشانه ای قرار داد که ما یقین پیدا کنیم وقت آن است بنده نافرمانی را از منکرش نهی کنیم. فردا صبح به میان مردم می رویم محمد.
حضرت استاد، تعداد کمی آمدند. بهتر نبود به مسجد جامع شهر می رفتیم و مردم را خبر می کردیم بیایند؟
گمان می کنم که عده‌ای از مردم از ترس آن از خدا بی خبر به مسجد نیایند. اما توکل بر خدا، انشاءالله کم کم به ما نزدیک می شوند، می مانند و می شنوند.
اگرچه فعلاً از ما می گریزند. ای به چشم مردم، همشهریان عزیز، ببانید حضرت استاد غزالی قصد سخن دارند. همون که تا چندی پیشتر با جان و دل مواعظشان را همراهی می کردید.
شما می شنوید؟ بدانید اکنون وقت آن رسیده که از جور ملحدی از خدا بی خبر رها شوید.
چگونه آقا شیخ؟ تا مغز استخوان به آن حجار مغروضی بود با؟
وقتی خداوند به شما لطف فرموده و زراعتتان را برکت بخشیده، نشانه آن است که شما هم باید شرایطتان را تغییر دهید.
چگونه آخه؟ بگویید تا بدانیم چگونه از شر آن سفیان عجار را شدیم. از شدت قرص و خوف آرام و قرار برای هیچ کس نمانده.
به دست هم دهید، زراعتتان را درو کنید،
مردم
کسری های یک دیگر را تأمین کنید، شر آن ملحد را از سرتان کم کنید تا خداوند را خوشحال کنید. یقین بدانید اگر با هم باشیم از امثال او هیچ آسیبی متوجه ما نخواهد
شد. پنجاه سباب مردم را پندو اندرز میدهند.
ساکت ای پیرمرد.
جناب،
به زبان آدمیزاد گفته بودم از سرایت بیرون نیا، نگفتم؟ نگفتم اگر آمدی خونت پای خودت هست؟
سلام علیکم.
حضرت استاد سلام نمیفهمد. بیایید کنار.
بیایید محمد. آرام باش مرد حجار. این جماعت مسلمانند و اگر چه به تو مقروز، اما میخواهند دینشان را به تو بپردازد.
اینا
ارباب نگذارید خلاصش کنید.
ساکت باش مرد، ساکت باش. گمان کردی میتوانی؟
آی یعنی تو خردک مانه میشوی؟
ما هم با او هستیم، ما نمیگذاریم.
ساکت ساکت باشین ابله ها. آی شیخ، این مردم نمیخواهند تو برایشان نطق کنی، فهمیدی؟
اما چنین نیست، مگر نه همشهریان؟
بله بله.
تو کافری میدانستی؟
ظلم او ما را به سوتو آورده.
جملگی ما میخواهیم از شر تو خلاص شویم. آیا در بین شما مردم کسی هست که بخواهد از این پس با او داد و ستد کنند؟
نه نه نه، به هیچ عنوان. حضر ما خسته شده ایم، وقتش بود فکری به حالم شود.
به حالا، به حالا مردم به لطف پروردگار و همت همگی ما موعد آن رسیده است.
اینها آی شما، شما چی یاران منید؟ شما چرا ساکت بنده اید؟
اروان اروان، با این همه چونه می شود در افتاد؟ بهتر است که ما برویم.
برویم؟ کجا؟ شما موز بگیران من هستید، بمانید، مرا تنها نگذارید.
بر تو تمام است، ما نمیخواییم سرانجام ما مثل تو بشود. ما اهل و عیال داریم.
حضرت استاد، با کمک برادران سفیان رو در بند بکشیم.
رهایم کنید. باشد. قول میدهم اموال مردم را پس بدهم. قول میدهم.
مطمئن باشیم؟
آری. شما را به هر چه میپرستید سوگند میدهم، با من مهربان باشید، مرا نکشید.
پس بدان که ما خدای یگانه را میپرستیم، خدایی که مهربان ترین است و ما پیرو دین اسلام هستیم که دین رأفت است.
آری میدانم.
بلافره ای سفیان، فهمیدی که خطاکار بوده ای؟
آری.
مرد حجار، هیچگاه در توبه به روی بندگان خدا بسته نیست. هر آن که بخواهی میتوانی به دین مبین اسلام مشرف شوی و از نکبت و بدبختی نجات پیدا کنی. مردم رهایش کنید تا فرصت ادای شهادتین داشته باشد.
رهایش کنید دیگر.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با رادیو نمایش. در این لحظه همکاران خوب من در برنامه زنده استودیو 8 به انتظار همراهی شما.
چی گفت استودیو 8؟
رادیوی که توش استودیو 8 هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو 8.
استودیو